دی مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با تازه ترین خبرهای روز در برنامه شامگاهی سه‌شنبه 21 دکبر. سرخط خبرها. هند و روسیه برای همکاری های دو جانبه هسته‌ای و دفاع یک سلسله سندهای همکاری به امضا رساندند. امروز بیش از 100 نفر نفقه خوران در شهری کولاب اعتراض کردند و با ادامه بارش برف اروپا در آستانه عید میلاد مسیح و مشکلی بیشتر روبرو شده است. تفصیل خبرها. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه در آغاز بازدید رسمی خود از هندوستان در دهلی یک سلسله سندهای همکاری امضا کرد. به این قراردادهای همکاری قراردادی در انتظار تکمیل مشترک نسل جدید هواپیماهای جنگی نیز داخل می شود. قراردادی دیگر درباره توسعه توانایی یکی از نیروگاه‌های هسته‌ای در جنوبی هندوستان است. در این منطقه حالا روسیه دو نیروگاه هسته‌ای بنیاد می‌کند. بعد از مذاکره با دیمیتری مدودف، منموهن سینگ نخست وزیر هند در نشست خبری گفت امضای چنین سندها نشانه گسترش همکاری هاست.
ما چند سند مهم امضا کردیم که بخشای بزرگ را در بر می‌گیرد. این باستاب تمایل ما برای توسعه همکاری ها در بخشای دیگر با همکاری های قوی سنتی در زمینه های هسته‌ای و دفاع می باشد.
رئیس جمهور روسیه نیز از امضای این سند همکاری ستایش کرد. بیش از 100 نفر نفقه خوران از شهر کولاب و ناحیه های اطراف آن برای اعتراض در نزد بنای امانت بانک کولاب گرد هم آمده اند. خبرنگاری رادیوی آزادی در این منطقه میگوید سبب اعتراض آدمان نفقه خوران پرداخت نشدن حق 4 ماهه نفقه آنها بوده است. در پاسخ به اعتراض نفقه خوران کارمندان امانت بانک در شهر کولاب گفتند سبب پرداخت نشدن نفقه وارد نشدن مبلغ ها از فاند نفقه بوده است. از ماه سپتامبر سال جاری تا حال میزان قرض نفقه در این شهر و ناحیه های منطقه کولاب 1 میلیون سومانی یا بیش از 2000 دلار را تشکیل می دهد. بعد از تظاهرات اعتراضی نیروهای مخالفین در میدان اکتبر مینسک، مقامات انتظامی بلاروس بیش از 600 نفر فعالان مخالفان را بازداشت کردند. این در حالی است که الکساندر لوکاشنکا باری دیگر در این انتخابات پیروز اعلان شده است و در سر قدرت باقی میماند. وزارت داخله میگوید این بازداشت شدگان از 5 تا 15 روز در زندان به سر خواهند برد. امروز ویکتور گالایانوف وزیر عدلیه بلاروس گفت حکومت بازرسی خواهد کرد که کدام از حزب‌های سیاسی در این تظاهرات شرکت داشتند و مسئله لغوی آنها را مطرح خواهد کرد. پلیس بلاروس تا حال از 9 نامزد به مقام ریاست جمهوری 5 تای آنها را به زندان انداخته است. زلزله به شدت 6.5 درجه جدول ریختر در جنوب شرق ایران خرابی ها و قربانی ها در پی داشته است. اسماعیل نجار استاندار کرمان به خبرگزاری مهر ایران گفته است دست کم 7 نفر کشته، صدها نفر مجروح و صدها نفر دیگر در زیر خرابی ها مانده اند. تلویزیون دولتی این کشور خبر داده است که 3 دهه از زلزله خراب شده است. مرکز زلزله در اطراف دهه حسین آباد بوده است. بعد زلزله اصلی 20 دفعه دیگر زمین لرزیده است. خطهای انتقال برق و مخابرات قطع شده است. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه در آستانه بازدید خود از هندوستان در مصاحبه با روزنامه تایمز آف ایندیا اظهار داشته است که روسیه می تواند در احداث خطهای انتقال برق از قرقیزستان و تاجیکستان به افغانستان و پاکستان شرکت جوید. بنابر گفته وی ایجاد سیستم انتقال برق از تاجیکستان و قرقیزستان می تواند در چهارچوبه یک طرح مشخص عملی شود که آن را رئیس جمهور تاجیکستان پیشنهاد کرده است و ادامه بارش برف در اروپا دشواری های اضافی را برای آنانی که به تعطیل عید میلاد مسیح یا کریسمس می روند پیش آورده است. فرودگاه های لندن و پاریس و فرانکفورت و آمستردام، بروسل امروز پروازها را لغو کردند. مسافرانی به غضب آمده تلاش دارند تا روزهای عید میلاد خود را به خانه هایشان رسانند. هزاران نفر اکنون سه شبانه روز را در فرودگاه ها در روی زمین روز می کنند. شنوندگان گرامی برنامه های ما ادامه دارند. حالا برنامه دنیای اقتصاد سپس یک روز با شما و آیین مدارا پخش می شود. رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
شنونده گرامی مجله دنیای اقتصاد درود، من ذوالفقار اسماعیلیان مجری و تهیه کننده این مجله طول 30 دقیقه در استودیوی رادیو آزادی با شما خواهم بود و امیدوارم محتوای عناوین گزارش و گفتگو و بررسی ها در این مجله پسند شما قرار بگیرد. عملیات جراحی اقتصادی در ایران و بالاروی 400 فایزی قیمت بنزین در این کشور از موضوعات محوری مجله دنیای اقتصاد است. به دنبال این در این مجله با مشکلات توسعه بازار داخلی در تاجیکستان و راهیابی این جمهوری به بازارهای منطقوی خواهیم پرداخت که بانک جهانی عوامل داخلی توسعه نیافتن بازار داخلی را در فساد و مراعات نشدن قواعد فعالیت از سوی دولت تاجیکستان می‌داند. اما قبل از شنیدن محتوای گفتگو و گزارش ها در این زمینه توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته.
بانک جهانی از تاجیکستان تقاضا کرده است برای رشد بازارهای داخلی به بازارهای منطقوی بپیوندد. بانک جهانی در برنامه جدید خود در رابطه با رشد بازارهای منطقوی به تاجیکستان دستور داده است از راههای ارتباطی بدون عبور قلمروی ازبکستان بهره ببرد. به خصوص راه دوستی پنج پایان قرغیزستان، قزاقستان، روسیه که تاجیکستان میتواند کالاهای خود را به بازار منطقه عرضه کند و کالاهای نیازی خود را از قزاقستان وارد سازد. راه دیگر به گفته بانک جهانی دوشنبه قرومیخ قرغیزستان تا ایرکوشتم و قشغری چین است. با علاوه به گفته بانک جهانی فساد از عامل اصلی رشد نکردن بازار در تاجیکستان است و این کشور را ضرور است در راه ترانزیت مانع‌های ایجاد کرده پلیس و دیگر خدمات ها را از بین ببرد.
شرکت نوتریستر اینترنشنال فرانسوی تصمیم دارد در تاجیکستان کارخانه تولید غذا برای چهارو را بنیان کند. این شرکت تصمیم دارد سرمایه‌گذاری در این سمت را با تشکیل کارخانه نوتریستر تاجیکستان یونیت شروع کند. با گفته کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی، این سرمایه‌ها توسط بانک اروپایی تجدید و توسعه با تاجیکستان سرازیر خواهد شد. با گفته همین منبع در حال حاضر نماینده این شرکت فرانسوی با اتحادیه‌های دهقانی چهارودار یا فرمرها در باره تولید انواع غذا برای چهارو و در آینده دسترسی فرمرها به انواع تولید شده در این کارخانه گفتگوها را ادامه می‌دهد. این در حالی است که دولت تصمیم دارد در این کار با شرکت خارجی امتیازها قائل شود.
حجم واردات کالا به تاجیکستان در 11 ماه سپری نسبت به صادرات 2.2 برابر افزایش یافته است و توازن سودای خارجی تاجیکستان منفی ارزیابی شده است. بنا به اطلاعات آژانس آماری نزد پرزیدنت تاجیکستان، در طول این 11 ماه تاجیکستان با مبلغ 1 میلیارد دلار کالاهای مختلف را به بازار خارجی عرضه کرده، با مبلغ 2 میلیارد 350 میلیون دلار کالاهای مختلف را وارد کرده است. در همین حال دولت تاجیکستان حجم تورم را حدودی 9% تخمین زده است.
وزارت مالیه تاجیکستان گفته است در 3 ماه اخیر حتی یک دانه سهمیه دولت در ساختمان نیروگاه راغون به فروش نرفته است. همین وزارت گفته است که دولت فروش سهمیه‌های خود را منع نکرده است، بلکه در این اواخر مردم به خرید سهمیه‌ها علاقه‌مند نیستند. با گفته وزارت مالیه، از زمانی که اکسل شمل فنینگ رئیس ماموریت صندوق بین‌المللی پول از مقامات تاجیکستان طلب کرد که تبلیغات فروش سهام را قطع کنند، فروش سهمیه‌ها رو به کاهش آورد و نهایت در 3 ماه اخیر هیچ کس به خرید سهمیه علاقه‌مندی نشان نداد. اما کارشناسان دلیل قطع شدن فروش را در گذاشتن فروش سهمیه و مجبور نکردن مردم از سوی حکومت میدانند. با گفته پروفسور حاج محمد عمروف، دلیل اصلی نبودن بازار خرید و فروش سهمیه در جمهوری است.
در 11 ماه سال جاری به تاجیکستان حدود 81 میلیون دلار کمک های بشری وارد شده است. با گفته آژانس امور نزد پرزیدنت تاجیکستان 81 میلیون دلار کمک های بشری از سوی 47 کشور جهان به جمهوری ارائه شده است. از جمله حدود 3000 تن روغن رستنی با مبلغ 6.1 میلیون سومانی، 702 تن آرد با مبلغ 7.3 میلیون دلار، 93000 تن گندم با مبلغ 0.5 میلیون سومانی، لباس حدود 3.600.000 دلار، همچنین مواد غذایی و دارووار وارد شده است. 57% این کمک ها از طرف امریکا به تاجیکستان ارسال گردیده است. 9% قزاقستان، حدود 7% دانیا، حدود 4% روسیه و کشورهای باقی جمهوری کره، نیدرلند، لاتویا، شویتسریا، استونیا، مالایزیا، بلژیک، فرانسه، آفریقا، ترکیه، اوکراین از 1-2% را تشکیل می دهند.
در هفته گذشته قرب سامانی پول واحد تاجیکستان نسبت به دلار آمریکایی کاهش یافت و قیمت 1 دلار به 4 سامانی و 50 درهم رسید. بانک ملی تاجیکستان دلیل بالاروی قیمت دلار و افت سامانی را یک امر موسمی خوانده، گفته است که در این اواخر طلب در بازار داخلی نسبت به دلار افزوده است. با گفته همین منبع، دلیل دیگر منفی بودن توازن سودای خارجی تاجیکستان است که صادرات نسبت به واردات دو برابر کم شده است. با آنکه اروپول واحد اتحادیه اروپا در بازار داخلی تاجیکستان نقش مهم ندارد، به دلیل افت آن در بازارهای ارزی بین المللی در تاجیکستان نیز قرب آن نسبت به سامانی 5 درهم افزایش یافته، قیمت 1 اورو به 5 سامانی و 95 درهم رسیده است. 10 روبل روسی به 1 سامانی و 45 درهم معامله می شود.
مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته را از مجله دنیای اقتصاد شنیدید.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی و ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما را هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که با موضوع عملیات جراحی اقتصادی در ایران اختصاص دارد. روز یکشنبه 19 دکبر کوچه های تهران سرشار از افسران امنیتی بودند که تا از هر گونه ناآرامی در پی بالاروی نرخ ها جلوگیری کند. حکومت ایران با هدف کم کردن فشار روی اقتصاد این کشور سوبسیدیا یعنی یارانه دولتی برای مواد نیاز اولیه را کنار گذاشت و در نتیجه نرخ مواد سوخت تقریبا 400% افزایش یافت. خبرگزاری های ایرانی نوشتند که این برنامه از سال 2007 به این طرف مطرح بود، ولی با سبب های مختلف به تأخیر گذاشته می شد. بالاخره روز شنبه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران طریق تلویزیون ابراز داشت که دولت قدم به قدم تطبیق برنامه کاهش یارانه ها را آغاز می کند. در یک صحبت اختصاصی همکارمان اسکندر خواجه میرزاده از شارح اقتصادی رادیو فردا آرش حسن یاری خواهش کرد در این باره تفصیلاتی بیشتر بدهد.
راستش آقای احمدی نژاد در گفتگویی که شنبه شب داشتند که در واقع پیش از آغاز اجرای این برنامه بودش، گفتند که 5 سالی هستش که دارن راجع به این برنامه فکر میکنن. البته این برنامه یعنی خلاص شدن از دست یارانه ها که در اقتصاد ایران سهم قابل توجهی رو به خودش اختصاص میداد، در واقع قیمت های واقعی نیست. یعنی مثلا کالایی مثل بنزین، مثل برق، مثل آب، آرد، دارو 16 قلم میشن این کالاها. اینها با قیمتهایی پایینتر از قیمت واقعیشون به دست مردم میرسیدش تا به حال، و قرار هستش که بر اساس این قانون که سال گذشته در مجلس تصویب شدش، این قیمتها ظرف مدت 5 سال واقعی بشن.
یعنی ما میتوانیم حالا بگوییم که مثلا نرخ بنزین چی بود و چی شد امروز؟
ببینید، قیمت بنزین تا پیش از اجرای این قانون، ما دو جور بنزین توی ایران داشتیم. یک بنزین سهمی، یک بنزین یارانه‌ای بودش که لیتری 100 تومان بود.
یعنی 100 تومان میشود
10 سنت بوده. که اون توی کارت هایی که برای سوختگیری به خودروها دادن اونجا هر ماه 60 لیتر شارژ میشد. شما اگر اضافه بر اون 60 لیتر سهمیتون میخواستید بنزین باز مصرف بکنید، بنزین رو به قیمت 400 تومان لیتری میخریدید که بنزین آزاد،
یعنی 40 سنت.
40 سنت بله، که حالا اون بنزین 100 تومانی میزان سهمیه بندیش، اون 60 لیتری که ماهانه در اختیار خودرو هستش، به 400 تومان رسیده، یعنی 4 برابر شده. و اون بنزین، اون بخش آزاد که بیشتر از سهمیه اگر شما بخواید مصرف کنید، باید لیتری 700 تومان، یعنی 70 سنت بدید.
حالا دوره گذریش است، یعنی نرخ کاملا آزاد نشده است.
بله دقیقاً، بله، یعنی
قیمت بالا میره.
این ظرف 5 سال باید قیمت به قیمت تمام شده و قیمت واقعی برسه.
خب اولین عکس العمل ها به این اقدام حکومت چگونه است؟ و از اخباری هم که حالا دیدیم تقریبا نرخ نان هم همین گونه 4 مراتب تقریبا بالا رفته است.
بله کاملا درسته، قیمت آرد هم افزایش پیدا میکنه و قیمت آرد هم واقعی میشه که به تبع اون قیمت نان هم افزایش پیدا میکنه. به نوعی این برنامه، برنامه توصیه بانک جهانی هستش به اقتصادهای مثل اقتصاد ایران، که یک کتابی رو اصلا در ایران هم منتشر شد که سند بانک جهانی هستش، در رابطه با مطالعه‌ای که در رابطه با اقتصاد ایران انجام دادن در سال 2003، که عیناً همین توصیه ها به اقتصاد، در واقع به فعالان اقتصادی ایران و دولت مردان شده که این راه رو در پیش بگیرن. و به نوعی دولت آقای احمدی نژاد اگرچه با سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی در ظاهر مخالفت دارند، اما دارند همون برنامه رو پیش می‌برند.
ولی پیاده نمودن این برنامه اقتصادی باز هم به پهلوهای اجتماعی شدیداً ارتباط دارد. آیا زور مردم میرسد؟
یکی از مشکلاتی که کارشناسان اقتصادی پیش از اجرای این برنامه هشدار میدادند، تورم فزاینده‌ای هستش که بعد از اجرای این برنامه قطعاً به اقتصاد ایران تحمیل میشه. حتی بعضی کارشناسان با بدبینی این تورم رو 60 تا 70 درصد بیش از نرخ کنونی تورم در نظر گرفتن، که خب این واقعاً یک فشار خیلی مضاعفی هستش بر مردم. اما اتفاقی که افتاده توی این یکی دو روز اولی که اجرا شده، چون بخشی از یارانه های نقدی به مردم توی حسابای مردم پرداخت شده که 81000 تومان هستش برای دو ماه نفری، هنوز مردم متوجه این که اون پول آیا میتونه این هزینه های افسوده شده رو جوابگو باشه یا نه، یعنی هنوز حساب و کتابشون دستشون نیومده. هنوز قبضای آب، قبضای برق، افزایش قیمت هایی که در پی افزایش قیمت بنزین و گازوئیل به وجود میاد، هنوز اینها حساب و کتاب نکردن که ببینن واقعا اون پولی که گرفتن به عنوان یارانه نقدی میتونه تکافو بکنه زندگیشون رو پس از این افزایش قیمتا. اما سابقه ای که ما از این برنامه اصلاح ساختاری داریم که در کشورهای آرژانتین و مکزیک تجربه شدهش، با نارضایتی‌های اجتماعی که حتی منجر به آشوب‌ها و شورش‌های حتی اجتماعی در کشور آرژانتین شدهش، مجبور کرد دولت مردای آرژانتین رو که برگردند و در واقع این سیاست رو با تعنی و قدم به قدم پیش ببرن.
اینجا میخواستم باز روی تحریمی که سازمان ملل متحد در ایران جاری کرده است، آیا این تحریم ها هم احساس میشدند تا همین قبول این اقدام؟
بله، مخالفان این سیاست همونطور که شما اشاره میکنید، اتفاقا دلایلشون رو برای مخالفت با این برنامه همین اعلام میکردن. یعنی اونها میگن که ما مخالف این نیستیم که به هر حال باید یک روزی این یارانه ها از اقتصاد ایران حذف بشه و قیمت ها واقعی بشه، چون اینها نشانه های غلط میدن به فعالان اقتصادی. اما اونها میگفتن در این شرایط زمانی اجرای این درست نیست. چرا؟ برای اینکه یکی از دلایلشون همین تحریم های بین المللی است. یعنی ما یک فشاری رو از بابت تحریم ها داریم تحمل میکنیم، فشار دیگه‌ای بر اقتصاد ایران شاید بتونه شکننده بکنه فضای اقتصادی رو. یک عامل دیگه‌ای رو که اونها اعلام میکردن، کاهش میزان ذخایر نفتی ایران هستش، ذخایر ارزی ناشی از فروش نفت رو عرض میکنم، چون ما در 5 سال اول دولت آقای احمدی نژاد ما درآمد نفتی 300 میلیارد دلاری داشتیم، اما به هر حال معلوم نشد که چگونه هزینه شد و محل هزینه اونها مشخص نیست. در شرایطی که اون درآمد نفتی رو نداریم، در شرایطی که تحریم ها رو داریم و تورم رو داریم و اقتصاد ایران در حالت رکود تورمی به سر میبره، شاید اجرای این برنامه توی این مقطع زمانی بتونه تبعات خیلی زیادی رو در پی داشته باشه.
تشکر از آرش حسنیاری، شارح اقتصادی رادیوی فردا، که با سوالهای همکارمون اسکندر خواجه میرزاده در باره کاهش و محو تدریجی یارانه های حکومتی در ایران پاسخ داد.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با هم تابش خواهد
آزادی در ساتلیت.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که با موضوع رشد بازار داخلی تاجیکستان با پیوستن به بازارهای منطقه و از بین بردن عوامل بیرونی و داخلی اختصاص دارد. بانک جهانی پس از پژوهش بازار در آسیای مرکزی به تاجیکستان توصیه داده است با وارد شدن به بازارهای کشورهای منطقه میتواند بازار داخلی و منطقه‌ای خود را توسعه بخشد. سلیمان کولیبالی کارشناس بانک جهانی ضمن معرفی برنامه توسعه تجارت از حساب ملحق شدن به بازارهای منطقه گفت که ما بازارهای داخلی ایران، ترکیه، پاکستان، روسیه و قزاقستان را آموختیم و به خلاصه آمدیم که کدام نوع کالاهای وارداتی از این کشورها در بازارهای داخلی تاجیکستان مورد علاقه مردم قرار گرفته است و تا چه حد تاجیکستان امکان دارد این کالا ها را خودش تولید کند و یا از قزاقستان وارد کند. به نظر داشت آن که ما مشکلات ترانزیت تاجیکستان با ازبکستان را احساس میکنیم. جناب کولیبالی در پاسخ به سوال رادیو آزادی که تاجیکستان جز الومینیوم خام و نخی پخته باز چی محصولاتی را میتواند با بازارهای منطقه صادر کند گفت:
So basically agriculture production, agri business activities. So this is why
تاجیکستان با افزایش دادن محصول کشاورزی و فعال ساختن راه یا کریدار ارتباطی پنج پایان دوشنبه خوجند آش بیشکک الماتی استانا پتروپاولسک که با کم کردن مصرف ها در ترانزیت امکان میدهد میتواند محصولات کشاورزی خود را بدون عبور از قلمرو ازبکستان به بازارهای منطقه صادر کند و واردات کالاهای نیازی خود از قزاقستان را نیز از طریق این مسیر تامین کند.
That this corridor is working properly to have cost very low.
سلیمان کولیبالی کارشناس بانک جهانی راهی دیگری ارتباطاتی تاجیکستان با چین و بازاریابی در این کشور را چنین توضیح داد:
I think the best access Tajikistan may have to the Chinese market is at least going through Dushanbe, Karamik, Irkeshtan all the way to Kashgar.
مسیر دیگری که سه جمهوری تاجیکستان، قرغیزستان و چین را با هم متصل می‌سازد و امکان وسیع تجارت را فراهم می‌سازد این راه دوشنبه، قرمیق، ایرکشتن و قشقر چین و یا خوجند آش ایرکشتن میتواند باشد. این را یک بخشی برنامه کریک است و این کشورها برای پایان بخشیدن به ساختمان این را تلاش دارند و تاجیکستان را ضرور است در باره فعال ساختن تجارت و بازاریابی از این مسیر یک قرارداد سه جانبه با چین و قرغیزستان را امضا کند.
So these roads are already part of the CAREC, but they will need also a tripartite agreement.
این در حال است که تاجیکستان چنین قراردادی را با قرغیزستان امضا کرده است. کارشناس بانک جهانی گفت که جز امضای قراردادها و ساختمان و ترمیم راه و احداث زیربناها عامل‌های دیگری داخلی هستند که تاجیکستان برای از بین بردن این عامل‌ها باید تلاش کند. پرویز کمالی‌دینوف کارشناس بخش بازرگانی این عامل‌های داخلی که به توسعه تجارت در تاجیکستان مانع ایجاد میکنند را چنین توضیح داد:
مشکلی اساسی این از حد زیاد بودن نمایندگان ارگان‌های نظارتی گئی در راه و این چنین مطابق کردن قانون قویده‌های ما به معیارهای بین‌المللی این چیز یک مانع دیگر است.
جناب کمالی‌دینوف در از بین بردن این مانعه‌ها چنین اظهاری نظر کرد:
از همه چیز ضروری این وجود داشتن اراده سیاسی. اگر اراده سیاسی باشد آنگاه چه وزارت نقلیات چه وزارت رشد اقتصاد میتوانند همجای کار کرده، البته با سکتور خصوصی، برای از بین بردن این مشکلی هایی که امروز در تاجیکستان وجود دارند یک جای کار کنند.
عبدالرحمن عبدالمنانوف معاون دیرکتوری جنرالی کارخانه نساجی تاجیکستان یا تاجیک تکستیل کمبینت که در این نشست حضور داشت گفت که عامل های دیگری داخلی نیز هستند که نه تنها به مفلس شوی کارخانه ها بلکه به رقابت پذیری آنها در بازارهای جهانی نیز تأثیر می گذارد. جناب عبدالله افزود برای مثال کارخانه نساجی در بازارهای منطقه رقابت پذیرند، ولی بالاروی اخیری قیمت نخ پخته و قیمت نیروی برق برای این بخش مشکلی جدی ایجاد کرده است و دولت می تواند این مشکل را حل کند. با گفته جناب عبدالله در بسیار کشورها با تولید کنندگان وطنی در دریافت مواد خام وطنی امتیاز داده می شود، ولی در تاجیکستان ما پخته را از کارخانه و اتحادیه های دهقانی با قیمت جهانی با در نظر داشت قیمت آن در بازار لیورپول می خریم. عبدالرحمن عبدالله معاون دایرکتوری کارخانه نساجی تاجیکستان از بین بردن این عامل داخلی را چنین توضیح داد:
دولت باید به ما کمک کند. دلیل به ممکن است، допустим, предприятиям на данный период, допустим, льготы.
دولت باید در کارکرد مواد خام وطنی به کارخانه های خودی امتیاز دهد. از سوی دیگر در فصل تابستان که ما نیروی برق اضافی داریم، قیمت آن را برای کارخانه های نساجی کم کند تا این کارخانه ها در فصل گرما در سه بست با نیروی برق کمتر ارزان کار کنند.
اتا دایوت سلگوت پریدپریاتیم نا پیرابوت که ونوترینی آسریاد.
جناب عبدالله افزود با این راه کارخانه های نساجی تاجیکستان می توانند با محصولات ذره ارزان تولید کرده خود در بازارهای جهانی رقابت کنند. در حال حاضر کارخانه ها برای یک کیلووات ساعت نیروی برق استفاده کرده حدود 27 درم پرداخت میکنند که نسبت به کارخانه آلومینیوم 4 برابر گرانتر است و قرار است از 1 ژانویه سال آینده قیمت برق برای کارخانه ها 25% بالا برداشته شود که به اعتقاد کارشناسان باعث قرضداری و مفلس شوی برخی از کارخانه ها خواهد شد. اخیرا صندوق بین المللی پول نیز از سودمند استفاده نشدن نیروی برق در تاجیکستان تاکید کرده خواستاری بررسی مصرف پول در برنامه های انرژی و سودمند استفاده شدن از نیروی برق در تاجیکستان شده بود. به اعتقاد بانک جهانی اگر تاجیکستان در حل مشکلات داخلی دست یابد، تجارت در بازارهای داخلی و منطقه توسعه خواهد یافت.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شامی سه شنبه ساعت 8:30 در برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی، بخشی تکراری بامدادی چهارشنبه و شنبه.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که با موضوع توسعه بازار داخلی و منطقه‌ای اختصاص دارد که با اعتقاد بانک جهانی عامل‌های بیرونی و داخلی توسعه این بازار را تاجیکستان از بین ببرد. در گزارش قبلی در توسعه بازار عامل‌های بیرونی از قبیل امضای قراردادها با کشورهای منطقه و عامل داخلی فساد و ایجاد مانعات در ترانزیت در داخل کشور از سوی کارمندان پلیس و نهادهای دولتی را بررسی کردیم و حالا می‌پردازیم به بخش دیگری عامل‌های داخلی که بر رشد بازار و تجارت و اقتصاد مانع ایجاد می‌کند. به قول کارشناسان داخلی و خارجی این عامل رعایت نشدن قواعد فعالیت از سوی دولت تاجیک هستند. برای مثال غارت اموال شرکت های خارجی یا تاجران خارجی در تاجیکستان که راه سرازیر شدن سرمایه ها به تاجیکستان را مسدود میکند. در این باره توجه کنید به گزارش همکارم فرهاد میلاد در شهری دوشنبه.
سفارت ایران در دوشنبه میگوید سرمایه صاحبکاران ایرانی در تاجیکستان از سوی شریکانشان در این کشور از خود کرده شده است. عباس بیانی مسئول بخش اقتصادی سفارت ایران در یک نشست مطبوعاتی گفت سفارت مقامات تاجیکستان را از حالت‌های تقلب‌کاری با شرکت‌های ایرانی در جریان گذاشته، ولی تا حال پاسخ دریافت نکرده است. آقای بیانی گفت
یک مشکل هستن، یک لحاظ شکلیش فرقی با هم ندارن. طرف سرمایه را آورده در اینجا تا یه حدودی کار کرده، بعد طرف شریک تاجیکش یا به هر شکل دوستان دیگه اومدن و به طور یک جانبه ای رو خلعیت از شرکتش به اما تمام اموالی که آورده به نفع خودشون مصادره کردن.
آقای بیانی نیکودش یکی از زیر شرکت های لیانکاوان کانی ها شرکت بزرگ ایرانی را مثال آورد که می بایست برای پاکسازی راه های منفرش دوشنبه $200,000 مزد می گرفت، اما شرکت های تاجیکی ایدئال سرویس و راهساز این مبلغ را که از شهرداری دوشنبه به دست آمده بود به نیکودش ندادند. آنها در دادگاه گفتند که مبلغ مذکور صرف مالیات شده است. به گفته عباس بیانی، این حادثه نمونه بدی همکاری با شرکت‌های تاجیک بود که با تطبیق لایحه بزرگتر از این تأثیر منفی گذاشت. قرار بود شرکت لیانکاوان کانی‌ها برای ساختمان یک کارخانه سیمنت با اقتدار 2 میلیون تن در سال 400 میلیون دلار سرمایه گذاری کند، اما ناباوری ایرانی‌ها به شرکت‌های تاجیکی تطبیق آن را به تأخیر گذاشت. مسئول بخش اقتصادی سفارت ایران در تاجیکستان از چند مورد تقلب نمونه آورد که به گفته او سرمایه گذاران را از همکاری با شرکت‌های محلی دل سرد کرده است. عبدالمحمد حق صفت